قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
چطوری چه رنگی، عجب بو و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی. دلت خرس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره. برگرفته از طبیعت
رو به خوج فرنگیه تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به خوج فرنگیه تک.
اگه به فوتبال علاقه دارین،
اگه به فوتبال علاقه ندارین ولی دوست دارین داستانه تاریخی و جذابش رو بشنوین،
اگه به هیچ کدوم از اینا علاقه ندارین ولی میخواین بدونین دنیا دست کیه،
اگه دوست دارین کلن یکم دوره هم بگیم و بخندیم و خوش باشیم، برنامه قطر خارج از چارچوب و از دست ندیم.
جمعه ها ساعت 16:30 با قطر خارج از چارچوب.
رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز.
خیلی متشکرم از همراهی گرم و صمیمانه‌تون با شبکه رادیویی تهران. ساعت 23:01 است و اشکان آذرماسولی عزیز هم در استودیو حاضر هستند. بریم برای شنیدن برنامه زندگی یک جهان یک جا.
میره که دروازه ایتالیا رو باز میکنه که تیر دروازه و پاگلوچا.
یک جهان یک جام.
یه فرصت خوب برای علی دایی
برای پشت مدافع هلند عزیزی توی دروازه
یک جهان یک جام.
به نام خدا، سلام، شبتون بخیر. امیدوارم خوب باشید. همین الان آرژانتین یک پنالتی رو در مقابل کرواسی به دست آورد. قبل از اینکه چاخ سلامتی کنیم بریم ببینیم پنالتی رو چطوری میزنن. لیونل مسی پشت توپ هست در شرایطی که خطای واضحی انجام داد. دومینیک لیواکوویچ پنالتی گیر قهاری هم هستش که به حال در این دوره دروازه‌بان کرواسی است. بعد ببینیم به چه شکل پنالتی رو خواهد زد. لئو مسی با پای چپ ضربه رو میزنه و گل! گل برای آرژانتین و لئو مسی از روی نقطه پنالتی باز میکنه دروازه کرواسی رو. بله، شروع خیلی جذابی بود و البته متفاوت برای امشب یک جهان یک جام. خیلی خوش آمدین خانوم ها، آقایان، به قول پیمان یوسفی به برنامه امشب یک جهان یک جام. بله، گل بسیار زیبایی هم زد و خیلی فنی و به قول خودمون درست درمون پنالتی رو زد لیونل مسی که یه پنالتی رو هدر داده بود در مقابل اگر اشتباه نکنم لهستان و وویچک شزنی پنالتیشو گرفته بود، اما تو مرحله قبل جلو هلند تو جریان بازی یه پنالتی زد به نوربت اگر درست گفته باشم و در ضربات پنالتی هم که یه پنالتی خیلی آروم و راحت زد و شاید اگر بخوایم فوتبال رو روانشناسی بکنیم یه جورایی، بعد بگیم که اون پنالتی آرام و راحتی که مسی زد تو اون شرایط حساس بسیار تونست روحیه آرژانتین رو برای مساف حساس پنالتی ها بالا ببره. یا پنجم اولین بازی نیمه نهایی جام 22، این که ما یهویی با پنالتی اومدیم تو و گفتم که چاق سلامتی اونو بذار باشه واسه بعد از پنالتی، به خاطر این بود که دقیقاً لحظه‌ای که آقای اسکندری عزیز اومد اعلام رو بده پنالتی گرفته شد و تا آرم و بچه‌ها پخش کردن بالاخره وی آر تایید کرد و مسی رفت پشت توپ و خوشبختانه قسمت ما شد که گزارش کنیم. آرژانتین 1-0 نیمه نهایی جام 22. دومین بازی مرحله نیمه نهایی رو فردا شب فرانسه و مراکش شگفتی ساز برگزار میکنن. بذارید ببینیم این توپه که اومده تا پشت محوطه آرژانتین چه اتفاقی براش میفته و بعد بریم پیش بازی رو بشنویم که یه کورنر برای کرواسی به دست اومد، به مکالیستر خورد و به کورنر رفت. پیش بازی فرانسه مراکش رو بشنویم.
رینوس میشل مربی فقید هلندی معتقد بود فوتبال جنگ. بله فوتبال جنگه و بخش جالب توجه ماجرا اینه که گاهی این جنگ درون زمین فوتبال در حالی رخ میده که کشورهای رو در رو در دنیای واقعی متحد محسوب میشه. این دقیقا اتفاقیه که در یک چهارم نهایی جام جهانی قطر در بازی فرانسه و انگلیس رخ داد، یعنی کشورهایی که در آخرین جنگ جهانی متحد هم بودن اما این بار تقابلشون در زمین فوتبال یک جنگ تمام عیار. در انتهای این نبرد فرانسه پیروز شد تا یک قدم به دفاع از قهرمانیش نزدیک‌تر بشه و رویای انگلیسی‌ها برای بازگشت جام به خونه حداقل برای 4 سال دیگه به تعویق. در شبی که هری کین با خراب کردن فینال،
خب یه لحظه صبر کنید، آرژانتین گل دوم رو به ثمر رسوند. یه کار عالی و یه حرکت عالی از بازیکن آرژانتین که آلوارز بود فکر کنم حرکت کرد، به قول این میشه گفت یه حرکت مارادونایی انجام داد، 3-4 بازیکن رو روی ضد حمله با سرعت بالایی که داشت جا گذاشت. بازم لیونل مسی در متن حرکت قرار داشت که از میانه میدان توپ داد به آلوارز، رفت به داخل محوطه جریمه، دو سه بازیکن اونجا جا گذاشت و در مقابل لیواکوویچ قرار گرفت و در یه مسافه تک به تک سوسا هم در شرایطی که جا مونده بود ضربه تموم کنندش رو آلوارز زد و گل دوم آرژانتین به ثمر رسید در مقابل کرواسی. و حالا آرژانتین هنوز نیمه تموم نشده 2-0 جلو افتاد. این آلوارز 22 سالشه و حالا آرژانتین 2-0 از کرواسی جلو افتاد. عذرخواهی میکنم از محمد یزدانیان و دوستان خوبم که آیتم پیشبازیشون رو یه کوچولو یه وقفه تو شناختیم، الان میتونیم ادامه شو بشنویم.
در شبی که هری کین با خراب کردن پنالتی دومش به این رویای انگلیسی پایان داد، خروس‌ها به لطف برد 2-1شون به مراکش برخورد کردن، تیمی که بدون شک شگفتی ساز این دوره از رقابت‌ها محسوب میشه. مراکش که در دور 1/8 نهایی اسپانیا را از سر راهش برداشته بود، این بار یک تیم بزرگ دیگه یعنی پرتغال را از گردونه رقابت‌ها حذف کرد. در مسابقه که رونالدو بازی رو از روی نیمکت شروع کرد، یاسین بونا دروازه‌بان مراکشی‌ها درخشید و یوسف النصیری بازم برگ برنده تیمش شد و با خلق یک گل در دقیقه 42 شیرهای اطلس رو به جمع 4 تیم پایانی جام جهانی 2022 ملحق کرد. حالا فرانسه و مراکش در شرایطی به مسافه هم میرن که تا پیش از این دیدار 11 بار در مقابل هم قرار گرفته. در این تقابل ها 7 برد برای فرانسه، 1 برد برای مراکش و 3 تساوی رقم خورده. در آخرین بازی از این سری رقابت ها که از قضا یک مسابقه دوستانه بوده، دو تیم در سال 2007 به تساوی 2-2 رضایت دادند. دیدار فردای دو تیم در ورزشگاه البیت شهر دوحه یک جنگ تمام عیار، جنگی که تا چند دهه پیش فراتر از خطوط مستطیل سبز بین دو کشور در جریان بوده، چرا که مراکش برای سالها مستعمره فرانسه بوده و در نهایت مراکشی ها تونستن در سال 1955 استقلالشون رو از فرانسوی ها پس بگیرن. پیروزی در این جنگ برای هر یک از این دو تیم به نقطه عطفی در تاریخ فوتبالی اون کشور تبدیل میشه. شاگردان راکراکی که اولین تیم عربی و آفریقایی هستند که تا کنون به مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتبال صعود کردن، اگر ببرن و راهی فینال بشن، میتونن برای سالها آرزوی فوتبالی نداشته باشن. و شاگردان دیدیه دشان با صعود به مسابقه فینال نه تنها میتونن جزو معدود تیم‌هایی بشن که از عنوان قهرمانیشون دفاع کردن، بلکه مربیشون رو به افتخاری دست نیافتنی در سطح بازی‌های ملی می‌رسونن.
کورنر برای آرژانتین از سمت چپ دروازه کرواسی شکل گرفته. این دومین کورنر پیاپیشونه که دارن میزنن. کورنر قبلی رو مکالیستر یه ضربه سر خوب روش زد که لیواکوویچ توپو گرفت. حالا ببینیم لئو مسی با این کورنر چه کار خواهد کرد. کاپیتان آرژانتین زننده گل اول این دیدار پشت توپ است. با پای چپ مسی میفرسته توپو بروی دروازه به دهانه دروازه و این بار مشت میکنه توپو لیواکوویچ. توپ برگشتی بازم برای آرژانتینه و به بیرون رفته که پرتاب شکل خواهد گرفت برای آرژانتین. کاملا به نظر میاد خودشونو باختن کروات ها. خب با ما همراه باشید با یک جهان یک جام. نیمه نهایی جام 22 در جریان بین آرژانتین و کرواسی که 2-0 آرژانتین جلو هست. ما هم داریم سعی میکنیم اگر بشه یه ارتباط با ورزشگاه لوسیل قطر بگیریم و با محمد میر گفتگو بکنیم، ببینیم که کلن اوضاع احوال از چه قراره و یه خورده ما رو قشنگ در جریان حال و هوای ورزشگاه قرار بده. الان آرژانتینی ها دارن کولاک به پا میکنن، به خصوص هوادارانشون در ورزشگاه لوسیل قطر. یه جورایی به نظرم کرواسی یه جورایی احساس میکنم بعد از گل دوم خودشو باخته، چون دوتا گل با فاصله کمی هم به ثمر رسید. خب طبیعیه که تو این شرایط حساس نیمه نهایی وقتی یه تیم تو فاصله کم دوتا گل میخوره، طبیعیه که یه خورده خودش بازه و تا حدی تیمه اصلا بپاچه. حالا بازیکنایی مثل لوکا مودریچ که شاید بگیم بزرگتره مثلا کرواسی هست و با سابقه ترین بازیکنشونه، اینجاها خیلی شرایط تعیین کننده ای داره و نقش تعیین کننده داره و باید جمع کنه تیمشو تا بتونن در واقع برگردن به بازی و تلاش کنن برای جبران حالا دو گل خورده. خب خب شبتون بخیر، یک جهان یک جام رو میشنوید از رادیو تهران. بریم سراغ کارشناس خوبمون که در این شبها هم خیلی به ما لطف داشتن و به شدت استفاده کردیم از آنالیزهای جذابشون. آقای امیر میرزاییان سلام، شبتون بخیر.
به نام خدا آتما سلیمان هم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما همکارانتون و شنوندگان خوب برنامه در خدمتون قربان.
سپاسگزارم از شما. خب الان که داره بازی آرژانتین و کرواسی برگزار میشه، بریم با هم راجع به بازی فردا شب که فرانسه و مراکش به مسافه هم میرن صحبت کنیم، ببینیم که چه پیش روی ماست.
من فکر میکنم شرایط مراکش تا اینجا کار با یک سری عواملی که در تیمش شاید با نداشته‌هاش و داشته‌هاش تونسته بهترین شرایط رو به وجود بیاره. وقتی نگاه بکنی به یک ساختار دفاعی که رکراکی در تیمش به وجود آورده، علی‌رغم اینکه مدت زمان کمی در این تیم قبول مسئولیت کرده، این نشون میده که چقدر شناخت داره از توانایی بازیکنانشون. مراکشی که در 4 سال گذشته در مقابل ما تیم بازی رو واگذار کرد و صعود نکرد، می‌بینی با یک برنامه مدون این شرایط رو به وجود آورده و تونسته تمام ظرفیتاش استفاده بکنه. در بازی پیش رو مقابل فرانسه شاید تا حدودی اون شرایط رو نداشته باشه. خب شما باید قبول بکنید تیم فرانسه با تیم پرتغال متفاوت هستش.
بله.
و شاید پرتغال بازیکنان بین خطوط داره به عنوان سیلوا، فرناندز، فیلیکس، ولی تیم فرانسه بازیکنان سر خط داره، لب خط داره و این نشون میده شاید کار آقای رکراکی و شاگردانش سخت‌تر باشه، به خاطر اینکه این مسئله باعث میشه که اون فشردگی که در مقابل پرتغال داشتن کاملا شرایط پرتغال متفاوت کرد، ولی الان فشردگی باز میشه به خاطر اینکه بازیکنان سر خط خیلی خوبی داره، خصوصا سرعت لازم رو داره. وقتی امباپه رو ما کنار خط داریم و یک بازیکنی به نام ژیرو، این نشون میده کار در مرکز و در کنارها برای آقای رکراکی خیلی سخت خواهد بود شاگردانش. اگر در بازی پرتغال اومدن بازیکنان بین خطوط پرتغال رو از بین بردن، به نوعی هافکار رو نزدیک خط دفاعی کردن و فاصله بازیکنان تاثیرگذار پرتغال زیاد شد، حالا در بازی فرانسه من فکر میکنم شرایطشون به مراتب سخت‌تر هستش، چون این بازیکنان یک در مقابل یک خیلی خوب عبور میکنن و از همه مهمتر دقایق اول بازی 15-20 اول جناب آدم آسوده خیلی میتونه حائز اهمیت باشه اگر فرانسه گل رو بزنه، و وقتی گل رو بزنه کاملا سکان فرمون و اون استراتژی و برنامه بازی دست فرانسه میفته، چون کاملا میتونه عقب نشینی کنه و فضاهای پشت مدافعین رو از آن خود بکنه با سرعت بازیکنان و وینگرهایی که بهش اشاره کردیم. خب حالا نگاه میکنیم نقطه قوت مراکش هستش، نقطه قوت هافبک های توپی، فشردگی دفاع و حمله سریع که انجام میداد توسط رهبری آبرامات که در مرکز خط هافبک بازی میکنه، یک هافبک توپگیر، یک رهبر به نظر من فوق‌العاده در این تیم و سعی میکنه راست حمله باشن، یعنی جایی که اشرف حکیمی و زیاش بازی میکنن و ما دیدیم در بازی گذشته هرگاه سمت راست مراکش فعال شد شرایط و ساختار حملهشون شکل بهتری گرفت و اینو باید قبول بکنیم شاید در اون قسمت هم کار هرناندز سخت‌تر بشه، چون قطعاً امباپه تو کار دفاعی کمتر کمک میکنه. شاید بین امباپه و هرناندز به نوعی یکی از هافبک‌های دفاعی که به نظر من عملکرد خوبی هم داشته نسبت به بازی گذشته، هر روز بهتر شده، رابیو هستش که بتونه در اون منطقه اون فاصله امباپه و هرناندز رو به نوعی پوشش بده. اگر این کار رو بکنه شاید اون قسمت و نقطه قوت مراکش هم به نوعی متوقف بشه، ولی اگه فاصله طولی امباپه و هرناندز زیاد بشه، برتری عددی که به وجود میارن شاید کار رو سخت بکنه. ولی باید قبول بکنید شاید اشرف حکیمی هم به خاطر سرعت امباپه کمتر نفوذ بکنه، حالا اون موقع هستش که زیاش یک در مقابله که باید هرناندز ببره تو ساختار حمله، که اونم برای شاید بازیکن مثل زیاش در مقابل هرناندز با پوشش‌های مثل واران شاید کار به نوعی سخت بشه. به نظر من یک بازی کاملا تاکتیکی هستش که میتونیم به نظر من هافبک‌های این تیم‌ها رو تو بحث ساختار دفاعی و اون عناصر تهاجمی تو ساختار حمله تاثیرگذار بدونیم. اینم باید بدونیم که اگر سرعت اولین فاکتور تیم‌ها باشه برای موفقیت در سالی که پیش رو داریم در جام جهانی قطر، به نظر من تیم فرانسه فوق‌العاده است تو بحث سرعت، چه تو بحث سرعت انتقال، چه تو بحث سرعت بازیکن و در نهایت سرعت تصمیم گیری که آقای دشان داره. این مرحله هم جناب آدم مسئوله اولین چیزی که به تیم‌ها کمک میکنه تمرکز هستش، دومی چیز تجربه هستش، و در نهایت بازیکنان با کیفیتی که میتونن اثرات مثبت و یا منفیشون در طول بازی اثرگذار باشه.
مثلا دیشب با بچه داشتیم صحبت میکردیم سر همین سرعت فرانسوی ها بود که انگلیسی ها نتونستن با در واقع مدافعین هافکای دفاعیشون کنترل بکنن سرعت امباپه رو، و این پرسش رو مطرح کردیم که آیا واقعا اشرف حکیمی و حالا حکیم زیاش میتونن سرعت امباپه رو کنترل بکنن یا نه، و نکته بعد دفاع مراکشه که بهترین خط دفاعی جام رو تا اینجا داشته با کمترین میزان گل خورده و شاید دفاع قدرتمند مراکش بتونه کار رو برای فرانسوی ها سخت بکنه. گویی که یه بارم فرانسه تو محل مقدماتی در واقع در مقابل یه تیم افریقایی دیگه، یعنی تونس یکیچ با حالا اگر فرض بکنیم که فرانسه تو اون بازی چون سودش معلوم شده بود خیلی با ترکیب اصلیش وارد بازی نشد، ولی تقابل آفریقایی ها با فرانسه حداقل همین جام نشون داده که فرانسوی ها شاید یه خورده به دردسر هم بیفتن در مقابل قدرت بدنی بالای آفریقایی ها. درست میگم؟
کاملا من قبول دارم. شما در فوتبال میدونید قدرت و سرعت اثرگذار هستش، ولی شما میدونید در فوتبال هر چقدر فضا کوچیک بشه قدرت کارایی داره و کار رو تیم مراکش انجام داده و آقای رکراکی. وقتی فضا بزرگ بشه سرعت، حالا باید ما ببینیم فضای بزرگی که در اختیار فرانسه قرار میگیره چگونه هستش که بازیکنان سرعتیش عملکرد بهتری داشته باشن، یا حالا آقای رکراکی میاد با اون فشردگی در بازی‌های گذشته با یک ساختار دفاعی عملا از قدرتش استفاده بهینه میکنه که به نظر من از ظرفیتاش کاملا استفاده کرد. اینم نباید فراموش بکنیم که در مقابل تیمی داره بازی میکنه که یک در مقابل یک هم جناب آذرمسئول عبور میکنن. یعنی ما وقتی راجع به بازیکنانی صحبت میکنیم که سرعت دارن، وقتی فشردگی هم ایجاد بشه اون یک در مقابل یک رو با دریبلینگ هم میتونن انجام بدن. فوتبال هم شما میدید تمام یک در مقابل یک هاست که به نظر من تیم فرانسه این قابلیت و این شرایط رو داره، خصوصا اونجا از سمت راست و چپشون کنده و از اون طرف هرناندز کمک میکنه. یعنی کار امباپه به نوعی شاید راحت تر میشه زمانی که هرناندز نفوذ میکنه، ولی مقابل انگلیس به خاطر واکر که مقابلش گاهشه بودن و پوشش های لازمی رو که میدادن و نزدیک شدن به خط دروازه، کار به نوعی شاید برای امباپه سخت‌تر شده بود. ولی من فکر می‌کنم جابجایی امباپه که به مرکز میاد به سمت راست شاید بره در دقایق بازی میتونه اثرات مثبت رو داشته باشه. اینم نکته آخر که باید به نظر من لازم هست بهش اشاره بکنیم، چرا ما در مثل نکته کلیدی هست که ما همیشه راجبه صحبت میکنیم، شما با ساختار حمله میتونی بازی رو ببری، با ساختار دفاع میتونی جام رو ببری. شاید آقای رکراکی به این مسئله بسنده کرده و این اولویت قرار داده که با یک ساختار دفاعی که اون یک گلی هم که دریافت من گل به خودی بوده و فشار بازی، به نظر من این میتونه از عوامل تاثیرگذار با تیم ها باشه که توی این مرحله حضور پیدا کردن.
بله خیلی متشکرم آقای میرزاییان، استفاده کردیم از آنالیز و تحلیل جذابتون از بازی فردا شب فرانسه و مراکش. ان شاءالله سعی میکنیم با هم باز گفتگو بکنیم و در مورد مسابقات نظر شما رو هم جدا بشیم. سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
درود بر شما، شبتون بخیر. شبتون بخیر. نیمه نخست دیدار تیم‌های آرژانتین و کرواسی با نتیجه 1-0 که نه 2-0، من اون گلر که خودم گزارشش کردم فقط حساب کردم 2-0 آرژانتین برد و تا اینجا باید بگیم که آرژانتین یه پای فیناله. خب آرژانتین دفعه قبلی که به فینال رسیده بود ساله 2014 و در برزیل بود و در جایی که برزیل در مقابل آلمان 7-2 تحقیر شد، آرژانتین به فینال رسید و یه جورایی داغ روی داغ گذاشت برای برزیلیا. و تو همون فینال در شرایطی که برتری لازم رو داشت به نسبت آلمان، بله این دوستمون هم تایید کردن، با گل ماریو گوتسه بازی رو باخت در وقت اضافه، فکرم دقیقه 114 اینا بود فکر کنم گل زدن، که اتفاقا گزارش گلش رو اون تیزر خودمون هست، تیزر یک جهان یک جام که در فواصل پخش دوستان پخش میکنن، یه تیکه اون تیزر در واقع گزارش گل هستش. کاره این بچه ها؟ بله داخلی عرض کنم که برای آرژانتین کسب این جام بسیار مهمه، به خاطر اینکه اونها میتونن این جام رو تقدیم کنن به اسطوره فقید فوتبالشون مارادونا. بریم به سراغ محقق و پژوهشگر ارزشمند ورزش و فوتبال کشورمون، جناب آقای دکتر محمد حسین عامری. آقای عامری سلام، شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب ارادت دارم، شب شما دوست عزیزم بخیر و شادمانی باد. عرض ادب و ارادت دارم خدمت همه همکاران پرتلاش این برنامه خوب و آموزنده و به خصوص شنوندگان همیشه همراه این برنامه.
بسیار سپاسگزارم. خب امشب کجا رو قرار بررسی کنیم؟
امشب در مورد برزیل می‌خوایم صحبت کنیم. زردهای خوشنام اما ناکام. برزیل تیمی از اسطوره‌های جوانان جوی نام، امسال چشم امید مخاطبان و طرفداران زیادی به قهرمانی این کشور فوتبال خیز اسطوره ساز بوده. شاید کمتر کسی فکر می‌کرد برزیل پرستاره در نیمه نهایی حذف بشه. شاید یکی از دیبای فوتبال در همینه که علی‌رغم خوب بودن باید از گردنه مسابقات خارج بشی. فوتبال برزیل خلاصه ایست از تکنیک فکرانه و ذاتی، از یک آکادمی انسانی، تاکتیک پویا و فعال، از یک سرزمین خاکی و درک و شعور بالای فوتبالی از کوچه پس کوچه‌های ریو دو ژانیرو. امروز فوتبال دنیا ثابت کرده نباید احساسی باشیم، احساسی فکر کنیم و احساسی بازی کنیم. شاید خبر ناگوار بیماری پله اسطوره تاریخ ساز این کشور و در واقع در مقطعی هم اعلام فوت این اسطوره فوتبالی روح و روان این تیم رو به هم ریخت. اما پیشبینی‌ها به هر شکل غلط از کار درآمد. برزیل خوب و برزیلی که بسیار زیبا بازی می‌کرد آنچنان که باید شاید در ادوار مسابقات این دور از جام جهانی بسیار بسیار بدشانس هم بود. این تیم شاید تیم جامعی بود اما تیم کاملی نبود. بهترین اپیزود مشابه حذف این تیم در کتاب پیرمرد در یو اثر همینگوی بود، اونجا که خالق نصر گفت حتی بلا لحظه غفلت حسرت ابدی باقی خواهد موند. کشور برزیل در این جام جهانی به دلیل بی انگیزگی روحی، ناامیدی مقطعی، سردرگمی تاکتیکی و غیر هدف موندن فوتبال اشتهاری و در نهایت به خاطر خودباختگی درونی وداع زود هنگامی با این جام داشت. برزیل شعارش همواره این بوده و هست: فوتبال زیبا فقط به خاطر دل هواداران. این شعار بسیار خوب عملیاتی شده، اما در اینجا باید گفت جدا از اقبال عمومی مردم به فرانسه، با حذف برزیل نوعی تعجب آنی بر روح روان تماشاگران فوتبال مستولی شد. برزیل تیم لحظه ها، کوبنده و پرشور، منسجم و غیور، مستحکم و فکور، جانانه جنگی چون تندر و برق در برابر باد. شخصیت هایی چون رونالدو، بیبتو، رونالدینو، رونالدینیو و نیمار نسل پویای برزیل ادوار گذشته بوده و هست. تیمی که بازیکن ساز بوده اما بازیکن سالار نداشته است. الگوی اخلاقی مردان فوتبالی در برزیل تمام عیار مثال زدنی است، اما باید گفت از منظر مدیریت پژوهش ثبات در تفکرات و ادراک نقطه شروع هر موفقیتیه. مدیریت زمان ثابت کرده در ورزش فوتبال از همون دقیقه اول باید جوشید، خروشید، حمله کرد و برای رسیدن به مدار موفقیت عزم خود را، جزم و اراده خود را پولادی نبود، چون امواج سهمگین در دل دریا زد تا با خروش و فروزش پیروزی رو در آغوش گرفت. برزیل با عیار بالای فوتبالیش، با اخلاق ستودنی بی‌مثالش، با تربیت نسل نوجوان جوان جوینامش، معدن زرخیز فوتبال دنیا.